بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایی دو استاد فرهانی، شنبه هفت فروردین 1400.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رسیدیم به آیه کتمان. این آیات سگانه آخر رو که باز آیه آخوند رضوان الله علیه استدلال به این آیات رو نمیپذیرن. عرض محضر با سعادت شما، صاف فصول عمدتا استدلال کرده. حالا خب بریم آیه کتمان، اول بچه دلالت آیه رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. از اولئك يلعنهم الله استفاده حرمت شده، اینکه حرام کتمان کردن. کتمان چی؟ ما انزلناه، که چیه؟ من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. خب این موضوع آیه. حالا ما اینجا باید دو سه تا ادعا داشته باشیم. قبول کنیم دلالت لعن رو اون اولایکه یلعنهم الله بر حرمت میشه، حرمت این موضوع. موضوع چی میشه؟ کتمان ما انزلناه فی الکتاب من البینات والهدا. بعد این ما انزلناه فی الکتاب من البینات والهدا باید اعم از اصول و فروع دین باشه که بتونیم بگیم که این حکم فقهی کذایی و فلانی را فلانی میدانست و بیان نکرد، پس یستق علیه انه کتمه ها فعلیه لعنت الله، بعد بگیم یعنی یحرم علیه. بتونیم اینطوره. این وجه استدلال به آیه است. خب به وجه استدلال به این آیه از جهات مختلف اشکال شد. اولایی که یلعنهم الله رو پذیرفتن دلالتشو بر حرمت، اما بعضی گفتن دیگه خوندی تو رسائل موضوع این آیه اختصاص به معجزات داره و مخصوصا با شأن نزول آیه و استدلال. خب عرض به محضر با ساده ها یادم رفت، چرا ادامه ندادم؟ ببخشید
و قبول.
حالا بخواستم بر ما نحن فیه. حالا این حرمت الکتمان اگر فرض کنیم قبول بشه، این دلالتش بر ما نحن فیه چجوریه؟ باید بگیم حرمت الکتمان بدون قبول مستلزم لغویت. سلام بفرمایید. حرمت کتمان بدون قبول مستلزم لغویت. خدا کتمان حرام کنه، اما به کسی نگه قبول کنید ازشون، خب چه فایده ای برش مترتب میشه؟ اونم مستلزم به حد وسط لغویت ملازمه هست بین حرمت کتمان و قبول. وجوب قبول یعنی وجوب قبول خبر. حالا کار نداریم سعه و زیق این خبر چقدره بر اساس این آیه، فعلا اصلش رو فی الجمله بپذیر. تو اینم یادمون رفت، تموم شد. حالا گفتیم به جهات مختلفی به این آیه اشکال شد که موضوع اختصاص به معجزات و اینا داره، اصول داره. بعد خب مرحوم شیخ اعظم اشکالم کرده به ملازمه. کی گفته که حرمت کتمان ملازمه داره با وجوب قبول؟ للزوم لغویه. معنای لغویت اینه که تنها اثر یه موضوعی این باشه، که اگه اینه باشه لغو بشه. تنها اثر موضوع حرمت کتمان وجوب قبول باشه و الا لغو بشه. خب ما خب لا نسلم، حرمت کتمان آثار زیادی میتونه داشته باشه، یکیش وجوب قبوله، مخصوصا که آیه در مقام با شأن نزولش در مقام احتجاجه، در مقام اتمام حجت. لذا هم گفته من بعد ما بیناه للناس. آیا حکم فقهی کذایی ما که فرض کنیم مثلا الان یه حکمی در باب شکوک، آیا این هم جزو اونایی که من بعد ما بیناه للناسه؟ اینطوری میشه گفت؟ نه. لذا با آیه اصل ملازمش اشکال شده، مضاف به این که اصلا موضوعش فروع میگیره اشکال شده، مضاف به این که سلمنا موضوعش فروع میگیره ملازمه هم داشته باشه. اما آیه چون در مقام بیان وجوب قبول نیست که اطلاق نداره، یا در مقام اهماله، اصل وجوب قبوله. خب بعد اصل وجوب قبول قدر متیقنش میشه وجوب قبول اذا افاد العلم، نه اذا افاد الزن که هو المطلوب فی المقام. یا نه اصلا ظهور داره تو اختصاص به اذا افاد العلم، اختصاص چه کجا در بیاد؟ به خاطر موضوع انزلناه فی الکتاب بیانناه خدا و نمیدونم چی اون آخرش گفت من بعد ما بیانناه للناس فی الکتاب، من بعد ما بیانناه للناس، این ظهور داره در اختصاص به خبری که به حکمی که با ویلا نمیاد بالا نمیاد مفید علم. لذا پس آخوند شیخ اشکالات متعددی کرد. آقای آخوند علی الله مقامه میگه ما تنها اشکالی که داریم میگه اصل ملازمه رو نمیپذیریم، اما اگه اصل ملازمه رو پذیرفتیم یعنی گفتیم واقعا لغویت پیش میاد اگه وجوب قبول نباشه دیگه اشکال به اهمال و اختصاص رو نمیپذیریم. درست شد؟ خب نگفته هم چرا، فقط گفته کما هو و واضح. من عمده شروع هم اینطوری معنا کردنه، گفتن آقا چرا اگر ما ملازمه رو پذیرفتیم دیگه اهمال و اجمال و اینا رو اختصاص به عالمین رو خبر از افادن علم نمیپذیریم؟ به خاطر که استدلال عقلیه، وجوب قبول داره از لوازم عقلیه ی آیه قرار میگیره، حد وسط چه میشه؟ لغویت. خب وقتی حد وسطش لغویته و میره تو سقریات و حکمه عقل، احکام عقل ملاکاتشون برای عقل معلومه، یا هستن یا نیستن، اما حکم مهملو اینا معنا نداره. عمده اینطوری معنا کردن. خب حالا من همین رو بخونم بعد یه دوتا نکته دارم در مورد این شرحی که گفتم آخرش. بسم الله الرحمن الرحیم و منها آیت الکتمان و تقریب الاستدلال به حابل آیه این است که اند حرمت الکتمان تستلزم وجوب قبول، حرمت کتمان لازم دارد وجوب و لازم می آورد وجوب قبول را عقلا. ببین خدا خوندن تصحیح کرده که این ملازم ملازمه عقلیه، چون حد بسطش هم عقلیه، لزوم لغویتی لغویت ها باشه میزنیم به حرمت الکتمان، لغویتهی لغویت الکتمان یعنی منظور حکمش باشه، بدونهی بدون وجوب القبول. توضیح دادیم از بیرون و لا یخفا انه لسلم هذه الملازمه. آخون میگه اگر قبول کنیم این ملازمه رو دیگه لا مجال للایراد علی هذه الآیه به ما اورد علی آیت النفر، که او اشکالات چی بود؟ دو تا از اشکالات اصلی من دعو الاهمال، آیه در مقام بیان این که هر خبری معتبر است نیست، او استظهار الاختصاص به ما از افاد العلم، مهمل باشه قدر متیقنش میشه از افاد العلم، ممکنه کسی اصلا استظهار کنه اختصاص به از افاد العلم را. خب آخوند میگه نخیر نمیشود لا مجاله. میگیم چرا لا مجاله؟ فانها، ببین تعلیل لا مجاله، فانها فان الايه یا فان الملازمه، ملازمه بزنیم بهتره، فان الملازمه تنافی ملازمه با این دعوه الاهمال و استظهار، استظهار اختصاص را کما لا یخفا. آخوند میگه اینا با هم جمع نمیشن. من گفتم کما هو واضح، میگه کما لا یخفا. خب تمام شد. توضیح نداده که چرا آیه منافات داره با این دوتا. توضیح از بیرون ما گفتیم، یعنی شروع، یعنی علما گفتن که منظور آیه آخوند این است، و لعلم نگفتن آیه که منظور آیه آخوند این است که چون استدلال ملازمه عقلیه ها و احکام عقل ملاکاتشون معلومه دیگه اهمال و تطرق شک در موضوع عقل معنا نداره، یا موضوع عقل موضوعیه که فقط از افاد العلم رو میگیره اینجا، یا موضوع عقل همشو میگیره دیگه شک معنا نداره. آخوند میگه لکن الملازمت ممنوعتون. چرا؟ فان اللغویت غیر لازمه. کی گفته که تنها اثر حرمت کتمان وجوب قبول است؟ لذا اگه این نباشد لغو میشود. میگیم چرا؟ لعدم انحصار فائده، فائده حرمت کتمان بالقبول تعبده، این حجیت خبر واحد، و امکان ان تکون حرمت الکتمان لعجل وضوح الحق. حالا وضوح باید میگفت یا ایزاح میگفت، بحث شده به سبب کسرت من افشاه و بیانه، اینقدر بگن تا دیگه قابل شک نباشه. لعلا یکون للناس علی الله حجه بلکان له علیهم الحجه تو بالغه. شأن نزول آیه هم همینه، چون آیه در مقام معجزات بوده و مسئله احتجاج با اهل کتاب انسبه به این مقامه. خب تمام شد. حالا من یه نکته اونجا میخواستم بگم، واقعیتش نمیدونم بگمش یا نه، یه کوچولو اشاره فقط میکنم همون کمالا. خودم گفتم آخون نگفته ما شرح کردیم. خب این شرح ما اخص از مدعاه. چرا؟ چون اینکه احکام مناطات حکم عقل معلومه، پس اهمال راه نداره. اما استظهار چی؟ اهمال یعنی شک، نمیدونه موضوع چیه. ها؟ این استدلال برای نفی اهمال خوبه، اما برای نفی استظهار به ما اضافه در علم خوب نیست استدلال. چون استظهار اضافه در علم یعنی موضوع معینه و علمه. آخون گفته تنافی هما، دقت کردید؟ خب البته اهو برم این بندگان خدا تو چالشن، میگن خب آخون نگفته چرا تنها رو ای برم رفته رو لغویت. ما لغویت رو ببریم تو ملازمات عقلیه، ملازمات عقلیه رو ببریم توی مناطات حکم عقل معلومه. متوجه شدی؟
بس سوالوی شده باشه، ممکنه
بیا نه من نخواستم بگم چیکار کنیم. شما جلوتر رفتید حد زدید که چیکار کنیم. ها اینطور می‌خواستید بگی؟ نه نه معلوم میگم اول دغدغه اوش و راهو ببینیم چیه. ایه در عبارت کمه دیگه، کمه الان دو خطه. ایه طرف آخون گفته لغویت، ایه طرف گفته ملازمه عقلیه، ایه طرف گفته ترافیه ما کمال آیخفا. خب این سه چهار تا رو بخوایم نقاط به هم جمع کنیم، گفتن بهترین جمع اینه که بگیم چون مناطات حکم عقل معلومه کذا کذا. واضحه دیگه دارم چی میگم، مجمل خونیست واضحه. خب دوستان به نظرم میاد که این تفسیر به مالای ارزا صاحبه. چرا؟ اولا مناطات حکم عقل در مستقلات عقلیه ای طوریه. وقتی نوبت میرسه به غیر مستقلات، تو غیر مستقلات اگر ملاک حکم عقل واضح واضح باشه ای طوره، اما غیر مستقلات چون یه بخشش از قبل شارع داره میاد، ممکنه توش بشه حرف زد. نمیگم حتمی، اختلافیه به این وضوح که مثل عدل و حسن و از ظلم و قبیحونه، مثل قبح عقاب بلا بیانه نیست. یک، میلاد جان دقت کردی دارم چی میگم؟ واضح نیست به این شکل. یک. دو، شما چرا کلمه لغویت و عقلن آخوند رو بردی تو ملازمات؟ اونم بار ملازمات مستقله رو روش بار کردید. ببین در شرح همین نکته اولی که گفتم نگاه کنید به استصحاب شیخ، که اولین جاییه که شما مسئله عدم تطرق شک در احکام عقل رو خوندید تو مستصحب عقلی. شیخ خونده سر العدد و حسنان و از ظلم و قبیحون پیادش میکنه، میگه عدم تطرق شک در موضوعات احکام عقلیه، اما نه در جایی که جزء ملازمات غیر مستقل است و غراشو باید از شرع مثلا یا از جای دیگه ای یا از حاکم دیگری بگیری. دقت کردید؟ این نکته اول تمام. نکته دوم، چرا کلمه لغویت و عقلن آخوند رو ما سریع جمع میکنیم، پکیج بستش میکنیم، میبریم تو علا تو مرحله عقل 100%، که بعد یه حده. و چون تو عقل 100% حرف درسته، تطرق شک در در موضوعات احکام عقلیه یه صرفه امکان نداره. خب جواب پس میشه چجوری معناش کرد؟ آقا شما خیلی جا تو باب الفاظ کلمه لغویت داشتید. مثل کجا؟ مثل درات اختزا. بعد شما مگه تو مفاهیم درات اختزا نمیگفتید اینا عقلیه؟ سرعی دقت میکنید دارم چی میگم؟ همی گفتیم، میگفتیم وسأل و اهل ذکر برای چی اهل در تقدیر گرفتیم؟ میگفتیم حضران من حمل کلام الحکیم علی اللغ رفعن امتی تسعتون. چرا میومدیم مثلا مؤاخذه رو در تقدیر میگرفتیم؟ حالا اونو میگفتیم احکام عقلیه صرفه؟ نه، میخوام بگم کلمه عقلن و کلمه لغویت و کلمه ملازمه ما رو میتونه حتی در مرحله درات اختزا ببره. دقت کردید آقا؟ خب حالا درات اختزا که بشه چی میشه؟ توضیحات منو دیگه مفصل اول عام مخاص و مطلق مقید شنیدید که تو باب دلالت تا یه جایشو میتونیم لفظی بدونیم، یه جایشو عقلی بدونیم. یادتونه یه بحثی داشتیم، این رو ببرید به اون بحث اضافه کنید. اگر اینطوری که من گفتم شرح بشه، به نظر میاد هیچ مشکلی تو عبارت پیش نمیاد، کاری هم به مسئله احکام عقل و اینا نداره. خیلی ولش کنید، بریم بحث بعدی. بریم بحث بعدی. آیه بعدی آیه سؤال، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. باز استدلال هم استدلال قبل. فسألو ظهور در وجوب داره، فعل امر ظهور در وجوب داره، وجوبه سؤال از اهل ذکر. خب اگه من سوال کنم اما قرار قبول نکنم، خب لغوه، برای چی برم سوال کنم؟ درست شد آقا؟ خب تمام شد. آقای آخون میگه اول اشکال خودم رو بگم با آیه. آخون میگه اشکال خودم اینه که من از مناسبت حکم موضوع، ببین گفته اهل ذکر، بعد گفته فسألو ان کنتم لا تعلمو، یعنی فسألو حتی تعلمو. آخون یه مناسبت حکم موضوع با مجموع دوال به من میده که این آیه اصلا سؤال برای افادت العلم، نه سؤال و وجوب قبول تعبدن، در حالی که ما تو دومیو میخواییم. پس آیه به درد ما اصلا ناظر به ما نعنوفی ما نیست. این تمام شد. خب بعد به آیه سه چهار تا اشکال دیگه هم گرفته شده. آیه باید شامل فروع بشه، آیه اهل ذکر اختصاص به ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، اینا رو باید درست کنیم. آیه آخون دیگه از اونا میگذره. اشکال آخر شیخ رو نقل میکنه. شیخ گفته بود اگر قبول کنیم همه اشکالات قبلی مرتفعه، آیه مناسبت با موضوعش اختزا داره که ملاده از اهل ذکر فقها و علما و ایرا باشن، نه راوی به ماه و راون. یعنی ما اگر در عالم روایات یه بقالی دیدیم که سه قصر رو از امام سوال کرد و امام یه چیزی گفت، ما نمیتونیم قول او رو قبول کنیم دیگه، چون به اونه میگن اهل ذکر. راوی به ماه و راون اهل ذکر نیست. راوی به ماه و فقیهون، به ماه و عالمون، به ماه و متتبعون، به ماه و محققون. کسی که شغلش در زمان ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین چی بوده؟ فقه بوده، نه شغلش کار دیگه ای بوده. ها خب
چطور مناسبت این حکم موضوعی رو میرسونم؟
گفته فسألو اهل ذکر.
اهل ذکر ممکنه روایت رو تو کتابی جمع کرده باشه که من واقعا نمیدونم اون، ولی اون میتونه برای من
خب به اون نمیگن اهل ذکر. روایت درسته خودشون، ببین اهل ذکر لقب برای او آدمه. به او آقا به چوپونی که از که حضرت یه روایت شنید چوپونم خیلی آدم استخیه، میگن اهل ذکر. الان تو عرف ما بهش میگن عوام یا بهش میگن عالم. اهل ذکر زبان در عالم داره، همین اهل ذکر یعنی عالمی باشه. این اشکالی که شیخ گرفت. خب آقای آخون جواب میده، میگه من اینو قبول ندارم. جوابش هم واضحه، عبارت چه بخونی سخت نیست اینا. و منها آیت السؤال عن اهل الذکر، بسم الله الرحمن الرحیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و تقریب الاستدلال بها بالآیت ما فی آیت الکتمان. استدلال شبیه استدلال آیه کتمان، یعنی ملازمه، درست شد؟ و فیه ببین سفلی خود ای استدلال و ای جمله که تقریب کما فی آیت الکتمان، ببین الان آخون خودش اینجا که میگه ای شبیه استدلال آیه قبله، میبردش تو ملازمات عقلیه. می حرفی که من از بیرون زدم، ما ما بعضی وقتا پرواز علکی میکنیم، نیازی نیست فقط صعود کنیم. یعنی دارم چه عرض میکنم؟
خب این دلت اقتضاست دیگه.
ملازمه ما خب یادتونه من براتون توضیح دادم که از مبدأ دلالت مطابقی لفظ که خارج میشیم، حتی تضمنی و التزامی به قول آقای مظفر تو اصطلاح اصولی میشن ملازمه. اما ملازمه تا یه حدیش بیان به معنی لخصه اصلا تو ظواهر، اگه حدیش ممکنه بالمعنی العام باشه اختلافی بشه غیر بیانش بره توی عقل. بعد حالا حتی غیر بیانش هم چون از دلیل لفظی داره در میاد، یعنی ملازمات غیر مستقله، احکام عقل 100% عقل صرف رو برش بیاده نمیکنه، اختلافیه. تمام شد. یکم اون بود بهتون گفتم اون توضیح هم خیلی مهمه. حالا من تو مفاهیم و پادر اومدم نتونستم البتم، الان هم با پادر فلج شدم، افتادم داغونم، اوضاع هم خراب، پاهم راه نمیده بهم راه برم دیگه. نه از گردنم زده به کمرم و زانو، الان زانوام خیلی درد دارن، دوتا زانو. آره حالا خب بیام اون موقع با اومده تو مفاهیم با براتون میگفتم که تطبیقش میکردم، نشد، اومدم تو کجا تطبیق کردم براتون؟ تو هم مخاص و مطلق مقید، اونو یادتون نره. علی جان صدا منو داری؟ صدا علی بمید یک نگاهی بکنم.
خفاری هم نیستم.
بله
استاد. خب الحمدلله. خب کیا هستن مجازی کیا نیستن؟
قفاری و تزویه
هست. آها علا خیر. پس خب وفیه ان الظاهر منها من الآیه ایجاب السؤال تحصیل العلم است. آخون ببین الان اینجا آخون داره استظهار رو اختصاص میکنه. ببین دو قول قبلی بود تو آیه کتمان، مفهومه دارم چه عرض میکنه؟ ببین الان خود آخون داره استظهار رو اختصاص میکنه. بعد نمیشه اونجا بگیم فعن الملازمت تنافیه ما، اگه ملازم بود تنافیه ما خب اینجا ملازمه داریم، پس چرا اینجا لا تنافیه ما؟ مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ پس بند اول و سر و فیهر خوندیم. جانم جانم علی جان
کلام آخون خب رد ملازمه است دیگه، بعد آخون اونجا گفت که اگه ملازمه را قبول کنیم اشکالات وارد است، ولی خب لاکنه در واقع رد دست ملازمه.
میدونم نه، پس استظهار و اختصاص شد یا نشد؟
بعد اظهار استظهار اختصاص تمام شد، ولی ملازمه در واقع با این فرام رد شد.
خب میدونم اونجا هم کسی که استظهار و اختصاص کرده ملازمه رو رد کرده، اونم همین. میدونم میفهمم علی جان مصادره به مطلوب داری میکنی بزرگوار، یکم عبارتو متوجه شدم، عرض منو دقت کنی. شما میگی اونجا داره آخون میگه بعد از ملازمه نمیتونیم اونو بپذیریم، اینجا داره با اون ملازمه رو رد میکنه، شما فرمایشت اینه، دارم میگم این مصادره به مطلوبه. خب چرا خب اونجا هم آخون داره او قائل به او قول که استظهار الاختصاص کرده میگه ملازمه رو قبول نداره، چرا ملازمه با این منافات داره؟ دارم شرح شروعو میگم نه خود آخون، اشکال به آخون نمیگیرم، اشکال به شرحی که شروع از آخون کردن میگیرم. میگم اگر آخون او شرحی که شما گفتید و اونجا گفته باشه، او حرفش با این نمیسازه، فقط اورد علی به انه لو سلم دلالته. حالا اشکال آخرشه، سه چهار تا اشکال داره، اشکال آخر لو سلم دلالته الایه علی تعبد به معجاب اهل الذکر، اگر قبول بشود دلالت آیه بر تعبد به جواب اهل ذکر، فلا دلالت الایه علی تعبد به جواب یعنی روایتی که یروی راوی. بگیم چرا؟ فانه این راوی به ما هو و راوی لا یکون من اهل ذکر و العلم، فالمناسب انما هو الاستدلال بها، استدلال کنیم به آیه علی حجیت الفتوا لا حجیت روایت. اون جایی هم که روایت یه راوی مثل محمد بن مسلم قبول میشه، نه به ما انه راونه، به ما انه فقیهونه، اینطوری میشه. خب آقای آخوند هم دو جواب میده، آخوند میگه آقا شما یه قدر متیقن شو درست کن، یه قدر متیقن اصلا بذار دقیق بشیم، آیه گفته فسعلو اهل ذکر، فسعلو ملازم با وجوب قبوله، آیه از این جهت هم اختصاص توشه، اختصاص به جوابی که از سواله، پس روایت ابتدایی که سوالی قبلش نبوده رو هم آیه نمیگیره. پس آیه اولا روایات ابتدایی رو نمیگیره، ثانیا روایات راوی متعارف و راوی صرف رو نمیگیره. آخو میگه باشه، یعنی روایت فقیه بعد از سوال رو میگیره، که روایت فقیه اینو تو درست کن، ما با عدم فصل دوتای دیگر اضافه میکنیم، چون هر کی خبر واحد قبول کرده همشو با هم، خب هم ابتدائیشو پذیرفته هم سائر روات رو. و فی ان کثیرا من الروات یستق علیهم انهم اهل الذکر والاطلاع علی رای الامام، عده ای از روات واقعا برشون صادق که اهل ذکرن، که زراره محمد ابن مسلم و مثل امام، مثل امام که در روایت داره مثل یونس ابن عبدالرحمن و مثل دی صفوان و اصحاب اجماع رضوان الله علیهم اجمعین. و یستق علی السؤال عنهم انه السؤال عن اهل الذکر ولی ولو کان السائل من ادراک. حالا فاذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب مقتضی هذه الآیه، حالا اگر ما جواب اونها رو در مقام جواب، یعنی ابتدایی نیست، داره روایت ابتدایی نیست، سوال شده اونها جواب دادنه، روایت اونها رو پذیرفتیم به مقتضی هذه الآیه، همین قدر شو بپذیریم قدر متیقن، وجب قبول روایتهم و روایت غیرهم من العدوله مطلقا یعنی چی؟ چه فقیه باشد چه نباشد، چه ابتدایی باشد چه بعد از سوال باشد. چرا؟ لعدم الفصل. این هم جزمن میگه، گفتم جلسه قبل براتون آخون تو عبارت بین عدم فصل و قول و عدم قول به فصل فرق داره، میگه یه عدم الفصل یه عدم قول به فصل نیست. لعدم الفصل فی وجوب القبول بین المبتدأ، مبتدا یعنی روایت ابتدایی، یعنی الذی اون روایتی که ابتدایی است، یبتدا به و المسبوق به سوال، سوال قبلش آمده باشد، فرقی نیست. دو ولا بین ازراب زراره از فقها و غیر ازراب زراره من لا یکون من اهل ذکر، و انما داره اون غیر رو شرح میده، یروی ما سمعه او را تمام شد. ففهم، ففهم که رفقا، ففهم که اصلا آیه تو مقام، تو مقام احتل فروع نبوده که اصلا این دعوه ها رو کنی. آیه در مقام اینه که یه خوندی تو رسال شعر نزول آیه رو، تمام. و من ها آیت العظم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب رفقا من یه جمله بگم در مورد آیه عظم، قل هو عظم خیر لکو. در مورد روایت بیشترین شرح آیه عظم رو شما در ضمن قاعده اصالت و صحه خوندید، چون اصلا یکی از استدلال های مسئله اصالت و صحه آیه عظم، عظم و خیر و روایات حول آیه عظم و خیره. الان هم آخوند همونطور که شیخ همی کار کرد یه خلاصه ای از آنچه که اونجا اعتقاد داره رو بیان میکنه. خب پس این کلیت ماجرا. اول وجه استدلال با آیه رو بگید. وجه استدلال رو خداوند متعال گفته پیغمبر مدح کرده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به اینکه چی؟ تصدیق میکنه، سریع تصدیق کسی رو تصدیق نسبت به قوله، مخصوصا که در اون روایت زیلش آمد که اون نمامه سخنچینی کرد و بعد حضرت رسول بهش گفت چرا سخن، گفت من نکردم، گفت راست میگی. بعدن خدا جبرئیل آمد بهش گفت بابا اینطوری کرد، گفت اونم درست. گفتم ببین خب آیا آخون میگه بابا گفتم این حرفی که الان اینجا میزنیم خلاصه مختارمون تو بحث اصالت و صحه است در استدلال به آیه و روایات و حول آیه. اونجا هم مشکل چیه دوستان؟ اونجا بخشید سر علی جان، اونجا به خاطر وجود دو دست روایات، دسته اول از روایات اون روایات ضعف الاخی که الان احسنه، دسته دوم روایاتی که مهم روایاتش که شیخ هم مفصل تو رسائل شرحش داد، روایات اسماعیل، اسماعیل پسر آقا امام صادق علیه السلام که اومد به آقا پول میخواد بدم، فلانی فلانی میخواد بره یمن برای من تجارت کنه، حضرت بهش گفت می نشنیدی مردم میگن شراب خورده، بهش پول نده، بعد پول داد سوخت، بعد اومد پیش پدر، یعنی حضرت دیدش تو مکه و تو چرا این کارو کردی و گفت آقای طوری، و حضرت گفت مگه نشنیده بودی؟ گفت بابا خب من ندیده بودم، شما هم خودت گفتی فعل ضعف الاخی کرد. بعد شیخ جمع کرد گفت ببین پس حضرت میگه اونجا که ضعف الاخی که علی احسنه، یعنی شما با اون موضع، با موضع باش برخورد نکن، نسبت به چیزایی که منفعت داره برای خودش تعامل کن باش، لکن نه اینکه شما قول مؤمنین بذار کنار، اون 50 قسامه که در روایت اومد لو شهدشا 50 قسامه، تو 50 قسامه تو بگی 50 تا شاهد شهادت دادن این چه با کرده، بعدا ما شهادت اونا رو نپذیریم. ها پس ما مقاممون وجوبه قبول خبر مطلقا در جمعی آثارش. این روایات و این آیه دارن میگن تو نسبت به جایی که خودت ضرر نمیبینی، کسی ضرر نمیبینه، فقط یه نفع عائد خود او شخصه، تصدیقش کن، باش لج نکن، بخونی به عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم و من ها آیت العظم و من هم بسم الله الرحمن الرحیم و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله یؤمن للمؤمنین، که شیخ مفصل سر این با و لام کار کرد، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، شرحش یادتونه. فانه تبارک و تعالی مدح نبیه بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني مخاطب بگه دو تا ایمان رو در یه رتبه گذاشته، ایمان به مؤمنین، تصدیق مؤمنین. ففيها اولا انه ان 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 قول الله انما مدح نبی را بأنه اذنون، اذن یعنی هو سریع القطع لال آخذ به قبول، به قول الغیر تعب بودن، این حتی اگه استدلال شما رو بپذیریم آیه منحصره به ما اضا افادل علم و القطع، حتی اگه بپذیریم. ثانیه اصل دعوا اینه انه انما المرادو به تصدیقهی للمؤمنین، نه یعنی همه خبر، یعنی کما یعنی تعبد به انه هو الواقع، نه هو ترتیب و خصوص الاثار التي تنفعهم، تنفع مؤمنین را ولا تزر غیرهم، به دیگری هم ضرر نمیرسونن. لا تزور فاعلشی آثارها، لا تزور الاثار غیر مؤمنین را، لا للتصدیق به ترتیب جمعی الاثار، یعنی تعبد به انه هو الواقع خبر واحد که به ما نمیده، کما هو المطلوب فی باب حجیت الخبر و یظهر ذلک من تصدیقه للنمام، که تو شأن نزول آیه آمده است، و انه ما نمه و تصدیق نبی الله تعالی به انه نمه که جبرئیل آمد، تمام شد. کما هو المراد من التصدیق فی قوله علیه الصلاة والسلام حضرت صادق فصدقه و کذب هم گفت لو شهده خمسون قسامه کذب هم صدق هو که میگه لم اقل هو تو روایت این طور آمد. خب بله حیث ها خودش روایت نف کرده حیث قال علی ما فی الخبر یا ابا محمد کذب سبع که ابا بسارک عن اخی فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال قولا و قال هو و خودش لم اقل هو صدق هو و کذب هم. خب قطعا منظورش این نیست که اثر شرعی رو به شهادت بار نکن فیکون مراده تصدیق اون قائل اون فاعل به ما ینفعه که البته لا یضرهم اثرش مصری نیست به دیگران ضرری نمیرسونه در حد خودشه اما و تکذیب هم فی ما یضره ولا ینفعه و الا اگر نخواهیم اینطوری معنا کنیم فکیف یحکم به تصدیق الواحد و تکذیب خمسین اونم خمسین قسامه که شهاده شرائطه و ها که المراد به تصدیق المؤمنین فی قصه اسماعیل که گفتم میخواست پول بده گفت حضرت بهش گفت این همه مردم گفتن این شارب الخمر تو چرا پول دادی بهش شارب الخمر مؤتمن نیست همون و تأمل جدید. خب بریم بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار آحاد. خب عرض کنم محضر شما خب بذاریم جلسه بعد دیگه و صلی علی محمد و محمد.